رادیوی آزادی، برنامه چشم‌انداز.
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشم‌انداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
السلام علیکم بینندگان و شنوندگان عزیز.
من فکرم به من دخل دارد. بله، واقعا سلام و درود به همه آنهایی که
در این لحظه ها ما رو میبینند و میشنوند.
آخرین چشم‌انداز به سال 2013 سال مار و اولین نگاه به 2014 سال اسب.
در برنامه ویژه رادیوی آزادی
از دوشنبه همکارم شهلای گلخوجا
و از پراگ همکارم سلیم ایوبزاد.
سال نوی 2014 به همه آنهایی که درآمد سال را جشن میگیرند شاد و خجسته بود.
اما چرا به همه نه؟
برای اینکه شهلا، بعضی ها این عید را جشن میگیرند و بعضی دیگر نه، تقریبا 80-20.
ولی ارزوی ما برای همه باید یکسان باشد، ارزوی اون که سال نو سال نیک آید.
اینش درست. به هر صورت شاید تغییر رقم در سال شماری یک چیز عادی نه، بلکه معجزوی باشد. لااقل برای اون که عادت شده است 365 روز گذشته را جنبست کرد و برای 365 روز دیگر نقشه کشید
یا ارزوهای کرد.
بله، به ارزو سال شیرین نخواهد بود.
اما جنبست که گفتید، اگر سال 2013 رو جنبست کنیم چی منظره رو خواهیم دید؟
شهلا، من فکر کردم بهترین راه جنبست یک نگاه به ریتینگ ها یا رده بندی های سالانه جهانی است، زیرا همه چیز به بهترین شکل در مقایسه معلوم می شود.
بله، بعضی از رینتیگا رو اینجا داریم. برای نمونه تاجیکستان در سال 2013 از لحاظ رشد دموکراتی در بین 167 کشور جای 151 رو گرفت که چندان بلند نیست.
بله، این نتیجه پژوهش مجله اکونومیست است. اما از روی ریتینگ آزادی مطبوعات با فرض گزارشگران بدون مرز جای 123 رو گرفته، امسال از قزاقستان و اوکراین هم پیش گذشت.
خونه آزادی یا فریدم هاوس در این بابت به تاجیکستان جای 172 رو داد از 197 کشور. ولی حالا از مسئول دفتر آسیای مرکزی و قفقاز در سازمان گزارشگران بدون مرز رضا موینی میپرسیم که امسال چی ساله بود؟
در تاجیکستان علی‌رغم آن که تنها یک روزنامه نگار بازداشت شده است، ولی وضعیت مناسب این مناسب بودن بستگی به شرایط داره. ما در روزهایی که دوره انتخاباتی بود شاهد برخی تضییقات، برخی فشارها به روزنامه نگاران سانسور کردن و فشارهای غیر مستقیم بودیم.
خوب، سال آزادی مطبوعات میگیم، اما ظاهراً سالی اگر از روی تخمین صحبت ها بگیریم سال محبوسان گفتم ممکن است. تقریبا در همه نظرسنجی ها، از جمله نظرسنجی رادیوی آزادی برای نمونه، زید سعیدوف شخصیت سال شد که آخر ماه مای از سفر خارجی با آنکه می دانست حبس خواهد شد به وطن برگشت.
من تنها با گروهی تشبسکاران تاجیکستانی نو تعلق داریم که فکر و ذکر ما تنها مرکزگرایی است، تنها سازندگی است، تنها آبادی وطن هست و هیچ گونه مقابل به همه گونه قانون شکنی، رعایت نکردن قانون و این تشبس ما هم از همین رعایت نشدن قانون و منفعت جویی و دیگر روی صحنه آمده است. و من بسیار مطمئن هستم که در مقامات تاجیکستان هم بسیار شخصیت های ورزیده و عدل پیشه هستند که موی را از خمیر جدا میکنند، میدونند که کی جنایتکار است و کی جنایتکار نیست.
خب، بغیر از این قضیه، بازداشت و آزادی سروزیری سابق تاجیکستان عبدالملک عبدالجانوف صاحب کاری را آورده به سیاست، عمرعلی قوتوف نیز از خبرهای سال بودند.
سال محبوسی مردها و آزادی زنان، یک کاربر فیسبوک چنین نوشته است و دلیل آورده است که زنان در سال 2013 در تاجیکستان فوق‌العاده فعال بودند.
اما من همچون یک نماینده اونها این خبر رو تصدیق کردن نمیتوانم.
من دلیل دارم، دقیق ترش این هم صحبت فیسبوکی ما دلیل ها دارد. مثلا اولین بار در تاریخ تاجیکستان یک زن نامزدی ریاست جمهوری
نشد،
قریب میشد، ولی خودش هم در حیرت مان که پیشبری یک زن تمام ساختار و نهادها را به حرکت آورد تا از ثبت نامش پیشگیری شود.
در حقیقت این حکومت از رقیب میترسید است و از روزی اول من اعلام کرده بودم که من مبارزه میبرم. اگر این مبارزه شفاف باشد، اگر جناب رحمان غلبه کند با شفافیت، من اولین شخصی میشوم که او را تبریک میکنم.
یک زن اینقدر مردها را ترسانده و لرزانده با شعلا میگوید که سالی زنان نبوده است.
اما اگر اپای اوینی هال اقلا نامزد میشدند شاید گفی شما درست میبود.
خب امضای کافی جمع آوری نشد، همینطور گفته میشود، اما بحثی هم به امضای مهاجران رفت میگرفت که تعداد آنها را هر طرف به منفعت خود کم یا زیاد نشان میداد.
کمیسیون مرکزی انتخابات اعلان کرد که 86.6% صاحبان حق رای در انتخابات شرکت کردند و 83.6% آنها برای نامزد امام‌علی رحمان رای دادند.
زبان ناظران بین‌المللی باز هم نگشت که این انتخابات را آزاد و عادلانه و شفاف نامند.
اما آنها برعکس تبلیغات نابرابر و قانون شکنی ها را ذکر کردند.
کدام قانون شکنی ها شلو؟
خب اون چی که عیان است حجت به بیان نیست.
خیر بار اول نیست، اما مهاجران را که گفتیم شمارهشان در یک شب تماماً کم و روز دیگر خیلی زیاد می شد، سالی سخت را پسی سر کردند.
برای مهاجران کاری در روسیه هیچ سالی را نمی توان سال آسان گفت، اما سال 2013 بدون بحث سال مشکل ترین در تمام روند مهاجرت به این کشور بود. اقتصاد لرزان، نگرانی از افزایش جنایتکاری و بالا رفتن احساس ملتگرایی مسئله مهاجرت را در سرگاه دستوری کاری سیاستی روسیه قرار داده است. دعوت های دپورت مهاجران کاری و جاری کردن ویزا برای آنها که اکثرا از آسیای مرکزی و قفقاز هستند در سال 2013 بلندتر از سالهای پیشین صدا داد. این دعوت‌ها یک جا با افزایش هوای مهاجر ستیزی گاه‌ها به خشونت می‌پیچید. ماهی اکتبر سال 2013 شورش ضد مهاجرت کاری در جنوب مسکو که به دنبال هلاکت یک شهروند روسیه آغاز یافت، از بارزترین حادثه‌های مهاجر ستیزی بود. در حالی که گفته می‌شد این جوان روس را یک مرد آذری با کارت کشته است، اما تمام مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی به اصطلاح برای قربانی شدند. مارک گالیوتی، پروفسور دانشگاه نیویورک و کارشناس امور امنیتی روسیه میگوید
به نظر می رسد که روزهای بد اقتصادی فرا می رسند. روزهای بد همان روزهایی اند که مردم برای قربانی می جویند. این حالت تضادی را ایجاد می کند که از یک طرف نیروی ارزان کاری مهاجران خارجی یا داخلی فایده می آورد، اما از طرف دیگر باعث ناراضگی می شود.
در نظر سنجی که اخیراً بنگاه افکار عمومی لوادا انجام داد، 65% پرسیده شده ها خواستاری کم شدنی مهاجرت کاری بوده، 75% گفتند که آنها باید دپورت شوند. خرطه مهاجران کاری همون خرطه ایست که سیاستمداران روسیه در هر دو طرف نوابسته از رنگ و دستور و آیین نامه در لحظه های ضروری و با نظر داشتی احساس مهاجر ستیزی جامعه آن را به بازی می درارند. حالا که روسیه به تجلیل سال نو و کهنه آمادگی می گیرد و این جشن ها معمولا با نوشانوشی و زنازنی جریان می گیرند، مهاجران کاری با عباره از بلا هزار قسمی به وطنهای خود برگشتند و قسمی هم در تخخانه و بالاخانه و خوابگاه های خود ساخت پنهان می شوند تا بلای را به سر خود نارند.
روسیه برای مهاجران بازداشت شده لاگرها نیز تأسیس داد و هزاران نفر را اخراج کرد.
نتیجه سال 90,000 شهروند تاجیکستان از حق ورود به روسیه محروم شدند
و برخی از آنها با نام و نسب نو به روسیه سفر میکنند اما بازداشت و اخراج میشوند.
این هم در حالی که سال 2013 سال پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان بود و مهلت بود و باشی آن را به 49 سال رساند.
سال 2013 هم سازشنامه شرایط بودوباش پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان امضا شد. این سند حضور نظامیان روس در تاجیکستان را تا سال 2042 تمدید کرد. نهایی شدن این سازشنامه به آن دلیل که از سوی رئیسان جمهور امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین 5 اکتبر سال 2012 هم به امضا رسیده بود جای شک نداشت. اما روند 4 روز کم از یک سال ادامه کرده، 1 اکتبر سال 2013 از سوی پارلمان تاجیکستان به تصویب رسید. روسیه هنوز ماه می رسمیات سازشنامه را نهایی کرده بود. تأخیر دوشنبه موجب پیش آمدن حدس و گمان های زیاد در مسکو شد که گاه ها رسمی اشاره می کرد و گاه ها طریق رسانه ها حساسیت هایش را بیرون می ریخت. از جمله این را که تاجیکستان نمی خواهد این سند را به امضا رساند. اژدر کورتوف، کارشناس سیاست خارجی پژوهشگاه تحقیقات استراتژی روسیه در امور اتحاد دولت های مشترک المنافع، به رادیوی آزادی گفت تأخیر دوشنبه منطق نداشت، زیرا این پایگاه صرف به دوشنبه ضرور بود.
اینجا در دوشنبه افکار عموم بر این است که پایگاه به مسکو ضرور است، اما بیاید واقع بین باشیم. به کدام خاطر؟ نیروهای ما حدود ملی روسیه را حمایت کرده نمی توانند؟ می توانند. ما همه را داریم. از نگاه من این پایگاه بیش از همه به تاجیکستان ضرور است. شما میگویید که بزرگترین پایگاه روسیه در خارج است، یعنی در همین شکل به روسیه در کار است، اما آن نه امنیت روسیه بلکه تاجیکستان را حمایت میکند. آخر تاجیکستان خطرهای بزرگ نظامی از خارج را دارد.
پایگاه نظامی 201 روسیه با 7000 سرباز و افسر روس در 3 شهر تاجیکستان، دوشنبه، قرغان‌تپه و کولاب مستقر شده است. هرچی نباشد سال 2013 با سرنوشت پایگاه 201 و حضور نظامی روسیه در آسیای مرکزی پیوست و تا چند دهه دیگر محض به این خاطر یادآوری خواهد شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شهلو نپرسید که چرا سال گسترش آزادی بیان نیز بود در رابطه با انتخابات، تعیین پسر پرزیدنت رستم امام‌علی به منصب رئیس گمرک و پیش از این نوارهای توی عروسی و در یوتیوب، پرونده های زید سعیدوف و عمرعلی قوتوف، بازگشت شاعر تاجیک بازار صابر از آمریکا با دعوت پرزیدنت و رویدادهای دیگر. مطبوعات، شبکه‌های اجتماعی را خیلی چرب زبان کردند و مرزهای آزادی بیان را کمی وسیع‌تر بردند.
خب، در مقابل چهره‌های سنئی از فابریکای با اصلاح جواب ضربه‌های جوابی میزند و گویا که جنگ اطلاعاتی جریان دارد. خب، در این جبهه اولین بار گروهی زنان اسیانگر به میدان برآمد. هنوز ماه اپریل در رابطه با رهایی عبدالجانوف و سپس حمله به ستاد سوسیال دموکرات و رهبری آنها رحمت الله ظهیروف.
خوب، وقتی که من میگویم سال زنان، شما میگوید نه، ببینید زنان. علاوه به اون چی دیدید، بلوگ اولگا توتوبالینا، حق‌تلاشی زن در برنامه پوست گواریت،
ملوی جادوگر، صدمه مرگواری رسول امان الله،
بله، به دادگاه رفتن همسر امان الله حکومت الله، افشایش زنان در حیات نوی حکومت بعد از انتخابات.
باشد باشد، بس نمیکنیم. تاجیکستان یکم و بیش به برابری مرد و زن نزدیکتر میشود، فقط همین.
نه، اگر به ریتینگ ها بنگریم، فورم جهانی اقتصادی گفته است در این مورد تاجیکستان در بین 136 کشور جهان در جای 90 است، یعنی نیمه پایانی روی خط. رشد اقتصادی هم ناچیز است.
اما در مبارزه با فساد دو زینه بالا رفته، از لحاظ خرسندی اهالی در نیمه بالایی فهرست قرار دارد.
خب، اگر این برنامه ما و ارزوهای سال نوی به این خوشحالی مردم یک ذره هم زم کرده باشه، ما شدیم و در سال اسب جهش اقتصادی اجتماعی
و فرهنگی رو به کشور ارزو میکنیم.
سال نو مبارک.
مبارک.